أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وإن أحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذالک بأنهم قوم لا یعلمون. این آیه رو جلسه قبل شروع کردیم، منتها ناتمام مون مطالبش. دوباره یه گزارشی بدیم از ابتدا تا انشاءالله به ادامه بحث برسیم. در آیات آغازین سوره براءت ابتدا اعلام براءت شد از عهد و معاهده‌ای که مسلمین با مشرکین داشتن. بعد فرمود که 4 ماه این مشرکین فرصت دارن که برن سیر بکنن، تفکر بکنن، یا از شرک دست بردارن و از اسلام ستیزی و ایمان بیارن یا باقی بمانن. بعد فرمود به مسلمین که اگر که اونها بر شرک باقی ماندن، شما با اونها قتال کنید، اونها را از بین ببرید. در آیه 6 می‌فرماید که اگر یکی از این مشرکین از شما فرصت خواست تا کلام خدا را بشنود، بر شما واجب است که به او فرصت بدهید و به او امنیت بدهید تا بیاد کلام خدا را بشنوه، بعد برگرده به اون موطن امن خودش، بعد خودش تصمیم بگیره، اختیار بکنه یا بقای بر شرک رو دوباره یا اسلام رو. این آیه در واقع جمله معترضه است نسبت به آیات قبل و آیات بعد. جمله معترضه هست چون آیات قبل می‌فرماید که ما این مشرکانی رو که براءت ازشون جستیم به قتل برسونید، با اونها قتال کنید. دوباره آیه 7 به بعد هم بحث قتال با اونها رو طرح میکنه. در بین این دو دسته از آیاتی که فرمان به قتال با این نوع مشرکین رو داره و کشتن اونها رو داره، میفرماد حالا اگر یکی از اینها فرصت خواست برای شنیدن آیات خدا، بهش اجازه بدهید که بیاد. پس این در واقع جمله معترضه شده. این که در میان این آیات قتال، قبل قتال بعد قتال، یه دفعه وارد این موضوع میشه، میخواد اهمیت این مسئله رو برسونه که در واقع این مسئله مهمی هستش که ما اون دستورات رو قطع میکنیم، میگیم که به این حکم عمل بکنید که اگر در حین قتال، قبل قتال، حین قتال کسی از مشرکین فرصت خواست کلام خدا رو بشنوه، نباید بگید آقا 4 ماه شما تموم شد و الان جنگ شروع شده و باید کشته بشی. نه، باید به او فرصت بدید، امنیت بدید تا بیاد و کلام خدا رو بشنوه. این حکم هم یک حکم وجوب و ضروری است، واجب است که شما مهلت بدهید، نه اینکه یه امر مصلحتی است یا مستحب است و غیره. حالا چرا این حکم واجبه؟ چرا بعد از اینکه خداوند متعال 4 ماه فرصت داده به این مشرکین که برن تفکر بکنن، بعد از 4 ماه جنگ هم شروع شده و قتال شروع شده، مجدد میگه اگر فرصت خواستن بهشون فرصت بدید؟ 2 تا علت داره، اینطور که مرحوم علامه طباطبایی دارن ایشون به 2 علت اشاره میکنن و برخی مفسرین به همون علت منصوصه در آیه که عرض میکنیم اشاره دارن و تکیه دارن. الله میفرماید که 2 جهت برای این حکم هست. یکی ارتباط این حکم هست با فلسفه جهاد، فلسفه قتال. ایشون میفرماید که اون چیزی که اصل و محور هست و هدف هست در اسلام، نجات بشر است از ظلمت شرک و از شقاوت شرک و هدایت بشر است به سعادت توحیدی. هدف اینه و خداوند متعال برای اینکه این هدف رو تأمین بکنه، معارف و احکام عملی ارائه کرده. فرموده مجموعه این معارف فکری و نظری به اضافه این قوانین عملی و اخلاقی شما رو از ضلالت و گمراهی و شقاوت و خسران نجات میده و به سعادت توحیدی میرسونه. پس هدف سعادت توحیدی بشر است، راهشم تعبد و التزام به معارف علمی و عملی قرآنه. بعد الله میفرماید که خداوند متعال برای اینکه این هدف تأمین بشه از لوازمی بهره برده: تبلیغ، وعده دادن، وعید، انذار، تبشیر، معاهده، براءت، قتال، همه اینا از لوازم این هدفه، از ابزار این هدفه. یعنی همونطور که وعد و وعید و تبشیر و انذار از ابزار نشر معارفه، معاهده هم همینطوره. خدا اگر میفرماید که با مشرکین معاهده کنید، به خاطر اینکه به نوعی این هدف تأمین بشه، هدف نشر معارف تأمین بشه و سعادت بشه. و اگر براءت باز میجوید به خاطر همینه، اگر براءت از مشرکین میجوید نه برای اون بغض شخصی نسبت به مشرکین، برای که این براءت با زمینه ساز اون نشر معارف هستش، اون توسعه در واقع هدایت بشر هستش. اگرم باز فرمانه به قتال میده همینه. پس قتال یه ابزاره همچنان که تبشیر یه ابزاره، قتال یه ابزاره همچنان که معاهده و وعده و وعیدم یه ابزار هست. حالا که اینطور شد، پس قتال با مشرکین مطلوب به ذات نشد، ابزاری شد در اون هدف مهم. حالا که هدف شد هدایت بشر، فرق نمی کنه یک نفرم بخواد هدایت بشه مهمه، یک فردم مهمه، جمعم مهمه. نگیم حالا که اکثر اینها میخوان به جنگن و نمی، حالا این ده نفر که فرصت خواستن بهشون فرصت ندیم. قرآن میفرماید که نه، هدایت یک فردم خیلی مهمه. چرا؟ چون حقه و رعایت حق مهمه ولو اندک باشد. اینه. بنابراین قرآن میخواد بگه که اگر ما گفتیم که جان مشرکین، مال مشرکین، آبروی مشرکینی که در واقع براءت ازشون جسته شده هیچ احترامی نداره، باید با اینها قتال کرد و اینها برای احقاق حق و نابودی باطله. حالا خود طرف میخواد بیاد به سمت حق و میگه من شک دارم، میخوام بررسی کنم درباره حق و به حق توجه دارم، میخوام توجه بکنم. این اون هدف در واقع تشریع دین اینجا دامنش این فرد رو و این حادثه رو میگیره و لذا باید بهش فرصت بدید تا بیاد کلام خدا رو بشنوه، مگر اینکه مایوس بشید، مایوس بشید از اینکه این فرد در واقع هدایت میشود یا هدایت رو میپذیرد. اگر اومدید آیاتو گفتید و اونم شنید و اینها، بعد مایوس شدید از این که این در واقع ترک بکنه شرک رو و توحید رو انتخاب بکنه، اون موقع دوباره اینم مشمول همون مشرکین غیر معاهد می شود. این یه دلیلی که علامه طباطبایی ذکر میکنن. دلیل دومون دلیل منصوصی است که در آیه آمده است و نوعاً مفسران به این استناد میکنن و اون این استش که فرمود ذالک به انهم قوم لا یعلمون. دلیل دوم مهلت دادن به این مشرکین اینه که این آدم های جاهلی هست، نمیدونن، جهل دارن به سعادت، جهل دارن به معارف قرآنی و توحیدی. چون جاهل هستن بهشون فرصت بدید بلکه از اونها رفع جهل بشه و اونها هم ایمان بیارن. نکته بعدی که در این آیه هست این هستش که این آیه مخصص آیه فقتل المشرکین هستش، حیث وجد تموهو که در آیه قبل هست. اون آیه اطلاق داشت، گفت این مشرکینی که ازشون اعلام براءت شد هر جا پیداشون کردید به قتل برسونید، چون اطلاق داشت، عمومیت داشت. این آیه اومد اون عمومیت رو تخصیص زد، گفت نه، اون مشرکینی محدور و دمن که در واقع نخوان بیان کلام خدا رو بشنون، فرصت نگیرن، استجاره نداشته باشن. اگر استجاره داشتن که از اون حکم، از اون عموم خارج میشن. نکته بعدی که در جلسه قبلم عرض شد، این حتی یسمع کلام الله که در آیه هست، این غایت هست. اونجا بحث کردیم آیا غایت استجاره هست یا غایت اجاره هست. مرحوم علامه طباطبایی غایت هر دو میدونستن، رشید رضا گفتن که غایت اجاره هستش. حالا این بحثشو در جلسه قبل کردیم. نکته بعد این هستش که در آیه میفرماید حتی یسمع کلام الله. این فرصت میگیره، این مشرک استجاره میکنه تا بیاد کلام خدا رو بشنوه. حالا مراد از کلام خدا چی؟ برخی از مفسرین گفتن که مراد از کلام خدا همین سوره براءته. استجاره میکنن تا بیان سوره براءت دوباره بشنون تفسیرش و توضیحش. بعضی گفتن آیات آغازین سوره براءته. بعضی ها گفتن که نه، آیات توحیدی هستش. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و رشید رضا اینها میگن نه، شما چرا بی خود این اطلاق آیه رو تخصیص میزنید؟ آیه گفته کلام خدا، چرا میگید لزوماً سوره توحیده، سوره براءته، لزوماً آیات آغازینه؟ نه، کلام خداست. منتها مرحوم علامه طباطبایی میفهمند که درسته کلام خدا اطلاق داره، اما مقید می شود به اون آیاتی از قرآن کریم که ناظر است به اصول دین و رفع شبهات می کنه از اینها. اون آیاتی که از شبهات اینها رو پاسخ می دهد و اصول دین رو مثل توحید و معاد و اینها رو برشون تبیین می کنه، میان این آیات رو می شنود. دیگه مراد آیات جهان شناختی قرآن نیست، آیات اخلاقی و غیر و اینها نیست. بنابراین این کلام الله اطلاق داره نسبت به تقییدی که شما زدید، گفتید مراد سوره براءت است و آیات نخستین است. مقید است به آیاتی که موضوع بحث و دعوای با مشرکین هست که نوعا آیات توحیدی هستش و شبهاتی که اونها در این زمینه دارن. این هم در واقع یک نکته.
همین تقیید است که ما تقیید بزنیم آیاتی که اصول معارف رو مطرح میکنه، که هم منظم مشکل است که یک نفر با یک آیات اخلاقی، با یک دستور دینی، با یک چیزی بخواد برگرده و دین براش حل بشه.
نه، ببینید میگه ما قرآن رو و معارف رو برای این مشرکین توضیح دادیم، اینا نپذیرفتن، جنگ در گرفت، بعد صلح کردیم، معاهده کردیم، بعد از معاهده 4 ماه به اینا فرصت دادیم. پس این داریم با مشتکینی بحث میکنیم که در حال جنگ با ما هستن، این حرفا رو شنیدن، اجمالا دعوا صورت گرفته، موضوع دعوا معلومه چیه.
کسی که شنیده نیاز نداره.
الان جونش در خطره، الان جونش در خطر، میگه نکنه حالا اینا حرف بی ربطی نمیزنن، بریم یه بار دیگه بشنویم، شاید چیز کنیم. این چنین چیزیه دیگه. میگه اینهایی که شما اعلام جنگ باشون کردیم بعد از این 4، ما حالا اگه یکیشون به هر دلیلی، خیلی وقتا ترس انسانو وادار میکنه به تحقیق بکنه، خیلی وقتا نیاز آدم وادار میکنه به تحقیق بکنه، تا مو که نیاز نداره یا ترس نداره یه حرف مف میزنن، بی خود میزنن، همین راه خودمون درسته، افکار خودمون درسته، پای جان و از بین رفتن در واقع مال و اینها که پیش میاد دقتشون بیشتر میشه، میگه بریم، بله بریم و مثلا بشنویم.
زمین ساز نفاق نیست، زمین ساز ایجاد نفاق، مثلا که ارده از ترس جان میان و اظهار اسلام و به دستورات هم به ظاهر
پایبندن، ولی چرا زمینه ساز نفاق هست؟ اما اسلام در واقع خصوصا در اون سالهای آغازین و اینها و بلکه در طول بعثت پیامبر اکرم، اصل اسلام رو میخواست از اونها، اصل اسلام مخلصانه رو میخواست از اونها، ولی میگفتش اگرم عده اخلاص در واقع اسلام منافقانه آوردن، چون اسلام منافقانه شون الان مفیده برای جامعه اسلامی و برای گسترش اسلام مفید هستش، اسلام منافقانه هم قرآن کریم و پیامبر اکرم میپذیرفت. در فتح مکه که پیامبر اکرم فرمود هر کسی ایمان بیاره، اسلام بیاره، ما میپذیریم، هر کسی هم که این پیامبر که میدونست این اسلامشون منافقانه هسته، میدونست اسلام ابو سفیان و غیر و اینها اسلام منافقانه هسته، ولی اسلام منافقانه رو میپذیره. بر اساس برخی از آیات قرآن و روایات فقط در عصر ظهور هست که اسلام منافقان پذیرفته شدنی نیست، اسلام حقیقی را حضرت میپذیره. یعنی حضرت در اساس علم غیب و علم باطن خانی توبه مشرکین رو میپذیره یا نه. پیامبر بزرگوارستان بر حسب ظواهر در واقع اسلام رو میپذیره، هر کس شهادت این رو میگفت میپذیره، ولو میدانست که این منافقه، میدانستش که شاید بعد مرتد بشه و غیره، ولی در اصل
دیگران هم آسیب بزنه. الان خیلی منافقی که میاد تو ظاهر اصلا لباس اسلام میپوشه و میاد بین مسلمین و بینشون تفرقه ایجاد میکنه و خرابشون
میکنه. بله، مفسده داره، اما مصلحتش بیشتر از مفسدش هستش.
مصلحت پذیرش مصلحت پذیرش چنین اسلامی بیشتره، پیغمبر میفهمه.
بله، مصلحتش بیشتره. اولا یک سری از اسلام های منافقانه بعد خالص میشه،
زمینه ساز،
آره زمینه ساز خلوص میشه. یعنی ابتدا دلش با اسلام نیست، به خاطر ترس جان میاد، ولی بعد تعلیمات اسلام و اون ضوابطو که میبینه، اخلاق پیامبر اکرم که میبینه، سیره پیامبر اکرم که میبینه، این در واقع دلش هم مسلمان میشود و دلش هم اسلام میآورد. بله، و نسلای بعدشون یه بحث دیگری هست که خود این اسلامش منافقانه است، اما نسلهای بعدی فرزندانش اینا اصلا اینطور نیستش، اونا اسلامهای در واقع حقیقی میارن. یه مثالی که مثلا میزنن، میگن خود ایران، اسلامی که ایرانی آوردن با جنگ بود، اموی بود و عمری بود و سلاح با زور بود، با جنگ، با سلاح شمشیر بود، ولی همین اسلام زوری شد خالص‌ترین اسلام ها توی چند قرن بعدی. اونا اگه اسلام زوری نمی آوردن ما ها الان شیعه نبودیم. بنابراین خیلی وقتا اسلام ظاهری و منافقانه خیلی فواید و مصالحی داره. در هر صورت این هست، یکی از در واقع فواید مسلمان های منافق سیاهی لشکرن، ابهت ایجاد میکنن، چون دشمن که حالا درون خبر نداره، تو جنگ مثلا فرض کنید که یک جنگی رخ میده، دشمن ببینه 500 نفر دور پیامبر اکرم ایستادن یا 5000 نفر ایستادن، نمیدونه که از این 5000 نفر 100 نفر بیشتر جنگجوی حقیقی نیستن، پای کار نیستن، اون 5000 نفر ابهت ایجاد میکنه و در واقع یک بازدارندگی داره، یک عدیست برای و عده و عدیست برای اینکه وحشت و رعب ایجاد بکنه و بازدارندگی ایجاد بکنه در دشمن جبهه مخالف. خب
اصلا این که این حتی اسم کلام الله، خیلی مراد از کلام الله قرآنه، آیات قرآنه، حالا یا بخشی از آیات یا کل آیات قرآن، این هم دلیلی داریم؟
حالا دیگه در قرآن هر جا میگه کلام الله یعنی کلام خود، یعنی همین آیات قرآن وحی، کلام هر جا در قرآن میگه کلام خدا یعنی وحی،
یعنی یه مطلبی که از دل این آیات قرآن بر اومده ولی صریح خود آیه نیست، اینو نمیشه گفت کلام الله؟
نه، اون تو تفسیر میاد.
عین آیات رو بر مشرک خونده نمیشه، معنا و مفهومش بهش القا میشه.
حالا اونو بحث میکنیم تو بخش بعدی، بحث میکنیم این به اصطلاح یسمعه، اونجا میگیم که مراد صرف شنیدنه یا تفسیر و تبیین و اینا مراد هست. نکته بعدی که در اینجا هست این هستش که برخی از مفسران گفتن که این آیه نسخ شده با آیه بعدی که میاد، چند آیه بعد که میاد داریم، و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن. اونا میگن که درسته که اینجا میفرماید اگر مشرکی از شما فرصت خواست کلام خدا رو بشنوه بهش فرصت بدید، واجب فرصت بدهید، اما چون چند آیه بعد میگه نه خیر، قاتل المشرکین کافه، با همه مشرکین به جنگی، اونجا میگه کافه همه مشرکین به جنگی، اما اون آیه میشه ناسخ این آیه. اینم قولیست که برخی از مفسران دارن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و رشید رضا میگن نه خیر، این آیه اصلا نسخ شدنی نیست. چرا؟ چون این آیه ششم که استجاره هست مبتنی بر روح اسلامه، روح دینه، حقیقت و فلسفه دینه. قرآن کریم فرموده است که سنت قطعی خداوند این استش که تا حجت بر کسی تمام نشود و حقیقت به کسی نرسد، خداوند متعال مؤاخذه نمی کنه اون قوم رو یا اون شخص رو، نه در دنیا نه در آخرت. یه سنت اتمام حجت داد بشه، بعد از اتمام حجت است که مؤاخذه می شود، حالا یا در دنیا با جنگ و عذاب و اینا یا در آخرت. حالا یه کسی که میگه آه حجت بر من تمام نشده، من شک دارم، شبهه دارم، اینجا اصلا قتال شامل حال این نمیشه که در واقع شما بخواد به این آیات قتال اینها چیز بکنیم، یا من شک دارم، من میخوام سوال بکنم، میخوام پرسجو بکنم. بنابراین کسی که دنبال فحصه و دنبال تحقیقه، این از دامنه این آیات قتال مثل فقتل المشرکین قاتل المشرکین قاتل و امثال اینا خارج هستش و اون آیه نمیتونه ناسخ این آیه باشد. اینا باز نوع نگاه ها رو چیز میکنن دیگه، در واقع اونا که نگاهشون به آیات قرآن و تفسیرشون بر اساس همین در واقع ظواهر و اون قواعد اصولی و ادبی و غیر و اینهاست. اینجا گفته که اگر استجاره خواستن اجاره بدید، چهار آیه بعد قاد همه رو بکشید. این کافتن که اومده، در حالی که آیات رو هم باید به حسب ظاهر قواعد دید، هم به سر اون معارف کلی و اصول کلی دین، معارف قطعی و کلی دین دید و با اون حسن.
آیات مثلا میگه که قضا تا لا تکونه فتنه از بین بره، یعنی جای دیگه نیاز نه، اگرچه اینها مشرک هستن ولی چون مشکل ایجاد نمی کنن.
حالا اونجا میرسیم که به اصطلاح اونا به چه من فعلا اینجا چون بحث سر مشرکی نیست که معاهده داشتن با پیامبر اکرم، خداوند اون معاهده رو لغو کرده و براءت جسته، مشرکین قریش و مکه و نهایتا در واقع همپیمانان اونها که شامل شبه جزیره عربستان در اون موقع می شود. بس سر اون حاصل اون آیاتی که نگاه کلی تری به شرک و مشرکین داره انشاءالله بعد می رسیم.
همین مفسرین اگر این آیه بعد از قاتل و مشرکین کافتن اومده بود سرین حرف رو
برد این نمی زنن دیگه برد. نکته بعد مقصود از استماع کلام الله چیه که اون نکته آقا رو هم جواب میده. مرحوم علامه و رشید رضا اینو میگن خب اونا که عرب زبانن، معارف یعنی معانی آیات قرآن رو میفهمن، اونا کافیه، همین استماع کافیه، چون در واقع همین معانی ظاهری قرآن رو بفهمن و ایمان بیاورن کافیه. اونا که عرب زبان نیستن، خب بله اونجا استماع کلام خدا یعنی تفسیر کردن بر اونها، یعنی تبیین کردن بر اونها، یعنی توضیح دادن بر اونها توضیح باید بدید، یعنی صرف این که کلام خدا رو به گوشون بخونی و بی حالا یا بپذیر یا باید کشته بشی، این نه، این باید برش تبیین بشه، توضیح بشه، داده بشه، تفسیر بشه تا به انتخاب برسه آیا اسلام رو میپذیره یا نمیپذیره. همون که عرب زبانه نه، همین ظواهر آیات رو که بشنوه و عرضم حضورتون که بفهمه، نهایتا سوالی داره سوال میکنه و ندارد، کار تمام، یعنی وظیفه تمام شده اینجا.
در واقع برای عرب زبانها خود آیات رو،
آره خود آیات
اینجا
تفسیر آیات باید باشه دیگه،
مراد از یسمع کلام الله رو به صورت کلی تبیین آیات بگیم، حالا در مورد عرب زبان باشه صرف آیات رو بشنوه، با هم ممکنه عرب زبانی باشه آیه رو بشنوه ولی نتونه درست تحلیل کنه.
سوال میکنه
اینکه مثلا آیه فرموده شما بگید مثلا خدا یکیه، اینو کامل براش لازم نشه و آیه صریح در این نباشه، پیغمبر مجبوره یا پیغمبر یا شخص دیگه اینو توضیح بده براش.
ببینید باید از حوزه قرآن خارج نباشه، قرآن کلام خدا که ما آمدیم تو قرآن کریم، ما که این کلام خدا یعنی آیات قرآن. حالا استماع یعنی چی؟ یه استماع و اسما درباره غیر عرب زبان توضیح ترجمه و توضیح و تفسیره. عرب زبانی که میفهمه و قانع میشه همین شنیدن کافیه. اونی که به تعبیر شما عرب زبان سوال داره، اون سوالش با پاسخ داده میشه دیگه.
اینجا ما همین کلام الله رو مقید میکنیم به خود آیات قرآن، این برام چیزش یعنی چه فرقیه؟
با اینکه در
طرف بیاد مثلا
بابا قرآن
مطلبی که آیات قرآن فرموده، بالاخره خدا فرموده بگید خدا حق، خدا یکی، شریک نداره، فلان فلان، اینو خود آیه رو بخونیم یا مطلبش رو همین مطلب رو القا کنیم توضیح بدیم.
خب میشه اونو میشه همین آیات خدا دیگه، ترجمه آیات خدا دیگه.
پس کلام الله رو
کلام الله یعنی آیات قرآن. کلام الله ببینید خداوند متعال در قرآن به کلام موسی نمیگه کلام تورات، به کلام پیامبر اکرم نمیگه کلام الله، میگه سخن رسول، ما آتاکم الرسول ما نهاکم. قرآن هر جا میگه کلام خدا یعنی آیات قرآن، یعنی آیات قرآن. کلام یعنی اون چیزی که در واقع الفاظیست حاوی معانیست و القا میشه، این یعنی آیات قرآن. حالا استماع آیات قرآن بگیم برای عرب زبان همین که آیات رو به گوشش بخونی و معانی رو میفهمه کافیه. اگر که سوال به ابهام داره میپرسه، شبهه داره میپرسه، باز شما جواب. اونا مشکلشون با قرآنه، مشرکین قرآن رو حرف دارن روش، محور قرآن.
قرآنه یا
شرکه؟ شرکی که قرآن معرفی میکنه، شرکی که قرآن رد میکنه.
خواستم بگم که با توجه به نقد آیه که فهمده بین احد من المشرکین استجارک، ما آیات را هم اگر ما گفتیم مراد از کلام الله آیات قرآن، آیاتی که نفی شرک میکنه اینها باشه.
توحید و شرک با همه دیگه. عرض کردیم که آیاتی که تبیین میکنه اصول دین رو و شبهات اونها رو دفع میکنه. قرآن موقعی میگه کلام خدا یعنی آیات قرآن، همین. حالا این آیات قرآن رو باید برای کسی که عرب زبان نیست باید ترجمه و توضیح بدید، کلام قرآن رو توضیح بدید، این آیات قرآن رو برای اونی که عرب زبانه.
با توجه به اینکه این آیات فرمودید موضوعش در مورد مشرکین جزیره العرب، پس این تقسیم بندی به عرب زبان و غیر عرب زبان درسته؟
آره، چه اشکال داره یه افرادی بوده باشن، اسیر شده باشن غیره و آمده باشن ساکن شده باشن و اون چیزی نداره. حالا ببینید ما
قرآن هم
آیه رو داریم در سیاق که میبینیم داریم به اینها به صلاح تطبیق میکنیم، تو تطبیق داریم میگیم اینها. امام معصوم که خواست در عصر ظهور به این آیه عمل بکنه دیگه اون فرم در این سیاق که فعلا در واقع مصداق اولیه این مشرکین هستن، بگیم تو این فرض اگر بودن افرادی از اینا که عرب زبان نبودن خودشون توضیح داد، اگر اکثرا عرب زبان هم که
چون منحصر هم میفرمایید که برای عرب زبان ها باید خود آیات خونده بشه.
نه میگم کافیه
همین کافیه برای غیر عرب زبان ها باید تفسیر گفته بشه. خب خود عرب زبان ها هم بوده که مثلا این کلمه این رو نمیدونستن، معروف از ابن عباس که من فاطر رو نمیدونستم، مراد از فاطر عرب بوده.
فاطر رو نمیفهمیده. تا مثلا یه قضیه خارجی میبینه میفهمه فاطر چیه. امروز خود عرب زبان هم گاهن میشه میمونده که بعد اینکه بگیم مثلا بخوایم اینجوری تقسیم بکنیم، بخوایم بعد بگیم که مثلا عرب زبان اینجوری بعد فارسی،
نه ما قدم به قدم پیش بریم. ببین آیات حالا یه آیه‌ای بوده کلمش را ابن عباس نمیدونست، اینها ندرت داریم، اینجوری نیستش که بگیم که مثلا خیلی بوده آیات اینطوری، کم تک و توک کلماتی بوده است که برانه چیز داشته. سوال اینه آیات رو که بخونی شما کارتون رو انجام دادی، میخوام بگی واجب چیه بر پیامبر اکرم؟ واجب، واجبی که کلام خدا رو به گوش اونها برسونید. فهمیدند که هیچ، نفهمیدن میپرسن آقا این چیه، ما اینو قبول نداریم یا توضیح بدیم، اونجا میشه رفع شبهه باید بشه. اما اگر نه آیه خونده شد و اونم شبهه‌ای نداشت، وظیفه تمامه دیگه. خیلی
استاد خودم حضرت عیسی میفهمان که کلمتی بود، یعنی خود حضرت عیسی کلمه خداست، حالا انبیاء الهی میشن کلام الله. این که نمیشه این کلام الله فقط قرآنه، در مورد پیامبر میفرماید که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این کلام پیامبر هم باز دوباره کلام خداست. اینی که ما بیام کلام فقط مختص به قرآن بدونیم میخوردی
کلام پیامبر وحیه، این هو الا وحی یوحى، درسته؟ نطق پیامبر اکرم وحیه، وحی یعنی القاء خفی. اونجا میخوای این که پیامبر اکرم میگوید با القاء ما داره انجام میشه، اون چیزی که ما القاء کردیم میگه. کلمه که برای حضرت عیسی اطلاق شده همینه، کلمه به صورت مفرد بر موجودات تکوینی در قرآن اطلاق شده، اما کلام بر موجودات تکوینی اطلاق نشده. کلمات بر موجودات تکوینی اطلاق شده، کلام اطلاق نشده. اینا تو واجه شناسی قرآن و زبان قرآن باید چیز کنیم که فرق میکن. نگیم چون کلمه بر حضرت عیسی اطلاق شده پس کلامم بر غیر سخن خداوند متعال اطلاق. از ابتلا ابراهیم ربو به کلماتن، به کلمات، کلمات نمیگه به کلام الله، کلام با کلمات، با کلمه اینا فرق میکنه. کلام آره یعنی سخن. هر جا بگیم کلام خدا یعنی آیات قرآن. اون که پیامبر اکرم میگه کلام خدا نیست، کلام پیامبر است که مبتنی بر وحی است، مستند به وحی است، از وحی گرفته شده. اینا فرق میکنه. آره جمله ثم ابلغه مأمنه که نکته بعدی هست، این در واقع نشانگر عنایت تام خداوند متعال به هدایت مشرکین هست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که اگر این جمله نبی بود جملات قبل کافی بود. جملات قبل میگه اگر از شما استجاره خواستن بهشون به اصطلاح مهلت بدید تا کلام خدا رو بشنون. یعنی چی؟ یعنی بشنون در کمال آزادی برن، یه نیازی نیست بگه ثم ابلغ و مأمنه، اما برای که عنایتش رو برسونه که آقا این مسئله خیلی مهمه، مسئله این که هدایت بشن، به شبهاتشون توجه بشه، اگر سوال کردن جواب بدید و اینا رو با امنیت به موطنشون برگرده، این جمله رو اضافه کرده به عنوان تأکید باشه. و الا فعجره حتی یسمع کلام الله، اون شامل این بخش هم میشه. نکته اخیری که در اینجا هست میان مفسران در گرفته این استش که آیا ایمان باید در واقع یقینی و استدلالی باشه یا ایمان تعبدی و تقلیدی هم پذیرفت، چون که یست من کلام الله، اگه همین که کلام خدا رو شنید تقلیدن گم من ایمان آوردم کافیه، این دیگه مشرک نیست. یا نه کلام خدا رو بشنوه و به طور استدلالی باور بکنه. این شرطه، شرط ایمان کدومی که از اینا هستش؟ مرحوم علامه طباطبایی و رشید رضا اینجا معتقدن که این ایمان باید مبتنی بر علم باشه، اما لزومی نداره علمش مبتنی بر استدلال های عقلی و برهانی باشه. همین که علم براش حاصل شد خدا هست، علم براش حاصل شد معاد هست، کافیه. تقلیدی نباشه، در تقلید علم نیست، در تقلید علم نیست. میگن اونا این کار انجام میدن، ما هم انجام میدیم، اینا این باور رو دارن، منم دارم، اونا این باور رو داره، منم دارم. علم نداره به در واقع باور خودش. بنابراین ایمان تقلیدی نباید باشه، یقینی باید باشه. منتها یقین مبتنی بر برهان فلسفی و غیر اینها هم نباید باشه. این در واقع شرط ایمان است که در اینجا هستش. اما آیه یه بعد
معیار تشخیصش چی بوده؟
چی؟
معیار تشخیصی که این به همین که ظاهر
خود فرده، خود فرده تشخیص میکنه دیگه. این یه بحثیست که از این آیه گرفتن و ربطی به این قتال و شرک و اینا نداره. از این آیه میخوان این استفاده بکنن، این بحث رو در گرفته بینشون که آقا حالا که این آیه رو ما داریم، کاری هم به جنگ و اینا نداریم، چه ایمانی مطلوب خداست؟ ایمان یقینی استدلالی یا ایمان یقینی ولو غیر استدلالی یا ایمان تقلیدی هم باشه کافیه؟ میگن ایمان تقلیدی کافی نیست، کسی رو در زمره مؤمنین قرار نمیدهه، باید علم پیدا بکنه، ولو در واقع این دلیلش دلیل اجمالی باشه. مثلا یک کسی میگوید که در واقع پیامبر بزرگوار اسلام معصوم است، امیرالمومنین معصومه، به اسمت امیرالمومنین علم داره چون پیامبر اکرم فرموده. این حالا امیرالمومنین که این مطلب رو فرموده، علم پیدا میکنم که حقه. علم این فرد مبتنی بر برهان فلسفی نیست، مبتنی بر برهان اجمالیه. میگه گوینده این سخن معصوم است، معصوم دروغ نمیگوید، معصوم حرف خطا نمیزند، معصوم باور خطا ندارد، پس این سخنی که این معصوم فرموده حق مطابق با واقع علم براش حاصل میشه. این میشه علمی که مبتنی بر دلیل اجمالیه، همین کافیه، همین علم و همین ایمان کافیه. لازم نیست بره برهان فلسفی برای این موضوع هم پیدا بکنه یا برهان عقلی پیدا بکنه. چی؟ نه نه نه، در تعبد علم نیست، میشه علم، میشه یقین مبتنی بر برهان اجمالی. یه وقت هستش که میگید آه چون امیرالمومنین گفته است معاد هست، من میگم معاد هست و باور دارم معاده، نه اینکه تعبدن میپذیرم. علم پیدا میکنه که واقعا معاد هست، میگیم حالا برهان فلسفی بیار، عقلی بیار برای معاد، میگه نمیتونم. میگیم دلیلت چیه؟ میگه دلیلم اینه، کبرا اینه، معصوم دروغ نمیگوید، امیرالمومنین معصوم است، امیرالمومنین دروغ نمیگوید، درست، اینم کلام امیرالمومنین است، پس واقعه، پس حقه. این میشه برهان، ولی برهان اجمالی، نه برهان تفصیلی عقلی فلسفی. همین کافیه در عقاید، همین برهان باشه کافی.
به اصطلاح چی میگید؟
تعبد نمیگیم، میگیم علم یقینی غیر استدلالی.
یه بعدش میشه از این فراز سم ابلق و معمنه داشت که تو این آیه دوتا حکم میان، حکم اول استیجاره، حکم دوم ابلاغ به معمن هستش. بگیم توی اون استیجار اقتضای ایمان منافقانه میاد، اما این حکم دوم میاد رفع در اون اقتضا، رفع اون ایمان منافقانه رو میکنه، چون ایمان منافقانه تا جایی هست که طرف مطمئن نباشه میتونه باز برگرده، حتی اگر ایمان منافقانه هم بیاد یه وقتی طرف میدونه میتونه برگرده به معمنش، اینو رفع میکنه، میگه خب من برمیگردم، میخوام برگردم، میگه خودتون نمیگید میتونم برگردم. یعنی این زمینه ای که ایجاد شده، استیجار هم زمینه ای هدایت میاره، هم زمینه ای ایمان منافقانه رو این حکم دوم میاد اون زمینه یه در اون لازمه یه هدایت که ایمان منافقان بود رو میذاری کنار. یا حالا تو اگه میخوای این برگردی سر جا برگردی به مهمنت، این امکان هم وجود داره.
برای چی وجود داره؟ یعنی
چون اینجا میتونی برگردی
خب. یعنی نه اینکه میتونی برگردونی، میتونی ابلغو بهش امنیت
بگردونی اگر خواستیم، حتی برای میگردونیم، یعنی نیازی نیست تو الان ایمان بیاری، ما برد میگردونیم به همون مهمن سابقه.
بله همین اصولا حتی یسمع کلام الله میگه فقط کلام خدا رو بشنوه، نمیگه حتی یؤمنه.
بله
یؤمنه نمیگه، این در همون یسمع کلام الله هم میخواد بگه ازش چیزی نخواهید، ازش جواب نخواهید، نگید ما به این شرط به تو مهلت شنیدن میدهیم که بعد از شنیدن بلافاصله تکلیفتو معلوم بکنی. اینو نمیگه آیه، میگه یسمع کلام الله، کلام خدا رو بشنوه بره، ازش نخواهید اونجا، بره بعدن خودش چیز بکنه. اگر اینجوری معنا کردیم اون ابله خود دیگه دوباره میشه تأکیدیم.
میخوام بگم این تصریحش به این جهته که در واقع اشاره به رفع این ایمان منافقانه بکنه، یعنی میگه اون اقتضایی که به جهت مثلا
رفع ایمان منافقانه،
یعنی میگم دو تا قضیه خارجی، اون دو تا حکم هست، حکم اولی به جهت هدایت بود، یه اقتضایی یه لازمه‌ای در کنارش بود که ایجاد ایمان منافقانه.
خب
حالا میاد حکم دومو میکنه که در واقع یه جای رفع بکنه این اقتضایی که اونجا بود رو، یعنی اگه میخوای تو ممکن بود منافقانه ایمان آورده باشی، ولی الان اگه میخوای میتونی برگردی، یعنی که اقتضایی وجود نداره که شما برای این ایمان منافقانت ادامه بدی، رفع میکنه اون اقتضایی که اصل استیجار داره.
که شما شمشیر برداشتید
نه نمیدونم
با همین آیه رو کار دارم، این آیه
نمیدونم چجوری رفع میکنه، چطوری رفع میکنه این ایمان منافقانه.
یه ایمان منافقانه اومده با استیجار دیگه،
نه ملوث بیاد و
نه زمینش هست، اقتضاش هست. حالا این آیه میگه که آقا شما میتونید برگردی، واسه چی باید طرف منافقانه ایمان بیاره؟ به خاطر حفظ جانش بود دیگه.
خب
الان وقتی میدونه که میتواند برگرده دیگه ایمان،
آها در واقع داره کمک میکند به این مشرکین، میخواد بگه چه ایمان حقیقی بیاری چه منافقانه بیاری ما تو رو میرسونیم، یک فرصته، یه ارفاق به این مؤمنه، به این مشرک، یه دلگرمیست، چه خالصانه باشد چه منافقانه باشد، خیالت جمع باشه، ما تو رو به مأمنت میرسانیم، به تو تعرض نمی کنیم.
از اون طرف شکر اتا میگن
آره، یه نوع تشویق به اینکه ایمان خالصانه بیار.
اقتضای آیه اینه که نفاق پروری بکنم و اینها، این دیگه
آره بله 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 اون چیز رو بله اون توهمو در بله. چقدر آقا فرصت داریم؟
50 دقیقه است.
50 دقیقه است بحث کردیم، یعنی
11 و 5
خیلی این آیه را میخونم. آیه 7 و کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. ارتباط این آیه با آیات قبل در این است، اینا که در آیات قبل فرمود براءت از عهد مشرکین داریم، یعنی عهدتون با مشرکین نقض شد، بعد فرمود با اونها قتال بکنید و اینها، این آیه داره توجیه میکنه اون احکام و دستورات قبلی رو، در واقع دفع دخل مقدره و داره شبهات مقدر رو دفع میکنه که انه ممکنه در میان مشرکین این توهم ایجاد بشه، این شبهه ایجاد بشه، بگن ما تا حالا آیات متعددی از قرآن کریم بر وجوب وفای به عهد سخن میگفت، اوفو بالعقود داشتیم، چه داشتیم در واقع وفای به عهد یک حکم مهم و عظیمی در نظام اجتماعی اسلام بود. چطور میشه اسلامی که اینقدر تأکید دارد بر لزوم وفای به عهد و پیمان، یه دفعه خودش بیاد پیمان شکنی بکنه، خودش بیاد اون پیمانی که با مشرکین بسته نقض بکنه؟ آیا اون آیات وجوب وفا نسخ شده؟ این آیات میخونون نسخ کنه بگه تا حالا وفای به عهد با مشرکین با غیر مسلمان ها واجب بود، الان دیگه واجب نیست، نسخ کردیم، وفای به عهد رو نسخ کردیم. آیا اینه یا آیا میخواد که وفای به عهد رو مقید بکنه به زمان عجز، به زمان ضعف، بگه ای مسلمین تا زمان که ضعف داشتی وفای به عهد واجب بود، الان که مکه رو فتح کردید و جزیره العرب در سیطره شما آمده، همه مشرکین آمدن اسلام آوردن، الان دیگه در اقتدار و قدرت هستید، وفای به عهد لازم است. در واقع وفای به عهد در اسلام یه امر تاکتیکی است، هر جا نیاز وفای به عهد، هر جا نیاز نداره وفای به عهد نمی‌کنه. آیه اینه، اینا قائلم داره ها، این هستند در میان مفسرین کسانی که گفتن که آقا این آیات نسخ میکند لزوم وفای به عهد با مشرکین رو، یا این آیات میخوام بگن آقا تا زمانی که شما در مقابل مشرکین ضعیفید وفای به عهد بکنید، اون که قدرت گرفتید دیگه وفای به عهد با مشرکین نداشت. چرا؟ چون مشرک اصلا هیچ حیات، حق حیات نداره، هیچ حرمت نداره، هیچ چیزی نداره، تا حالا تو ضعف بودید مجبور بودید و الان دیگه مجبور نیستید و وفای به عهد نداشته باشید. مرحوم علامه و مفسران دیگر میفرمایند که نخیر، اینا نیست، در واقع وفای به عهد نه نسخ شده است نه مشروط است به زمان عهد. این آیه داره اینا رو جواب میده، میگه بابا جان ما که میگیم با مشرکین عهدتون رو نقض بکنید، به خاطر اینکه این اصلا عهد ندارن، سالبه به انتفاع موضوع، اینا عهد حقیقی ندارن، معاهدهاشون یه معاهدهای زبانی هستش، لفظی هست، در دلشون پایبند نیستن، هر جا فرصت بکنن نقض عهد میکنن. این مشرکین عهدشون حقیقی نیست، تاکتیکیه، هر جا نیاز داشته باشن عهد میبندن، هر جا نیاز داشته باشن نقض میکنن، دوباره اگر نیاز پیدا کردن دوباره میان عهد میبندن. چون اینا عهدشون یه عهد زبانی است، یه عهد سوری است، مصلحتی است، پس اینا عهد حقیقی ندارن. ما گفتیم نقد پیمان بکنید با اینا، چرا؟ چون اصلا عهد نداشتن، از اول هم با شما عهد نداشتن، لذا میگیم با اینا نقض بکنید، نه با اونهایی که در واقع پایبندی دارن و وفایی به عهد دارن و اینا، با اونا نباید شما نقض عهد بکنید. مقام معظم رهبری یه بیان خوبی دارن، میفرمایند که پیمان بستن در اسلام با مشرکین تاکتیکیه. اسلام موقعی که میخواد بگه آجا من آمدم تا کل جهان رو فرا بگیرم و یکونت دین و کله لله و فتنه از بین بره، کل اسلام سیطره بر جهان پیدا کنه، معلوم میشه که این عهدی که داره میبنده با مشرکین عهد موقتیه، عهد چیز نیست. چرا؟ چون با اون آیات سازگار نیست، با اون آیات که من اومدم که کل در واقع جهان چیز بشه و دین در سیطره اسلام باشه، هیچ دینی غیر از اسلام بر جهان حاکم نباشه به صورت کلان و کلی. خب معلومش اینجا که میاد عهد میبنده با مشرکین، این عهد عهد موقتیه. میگه بله، یه به اصطلاح عهد بستن تاکتیکیه، وفای به عهد تاکتیکی نیست. یعنی اسلام اگر به خاطر یک مصلحتی عهد میبندد، همین که عهد بست دیگه وفای به عهد منوط به مصلحت نیست، در واقع حدوث عهد منوط به مصلحت است، بقای به عهد دیگه منوط به مصلحت نیست. اگر امروز اسلام مصلحت دید که عهد ببندد با مشرکین و عهد بست، دیگه هستش، ولو 5 سال بعد مصلحت در نقضش باشه نقض نمی کنه، 10 سال بعد مصلحت در نقض باشه نقض نمی کنه، وفای به عهد دارد مگر اینکه طرف مقابل نقض بکنه. پس اصل معاهده یه امر تاکتیکیه، اما وفای به معاهده دیگه تاکتیکی نیست. اگر اسلام به خاطر مصلحت عهد بست، اینو بیان، این رو به شکل دیگری، نه با این اصطلاحات تاکتیکی و غیره، مرحوم علامه طباطبایی دارن. علامه طباطبایی میفرماید که وفای به عهد اونقدر مهم است و اطلاقش فراگیر است که اگر اون عهدی که با مشرکین بسته شد دو سال بعد کاملا به ضرر مسلمین بود، اسلام میگه حق ندارین اون عهد رو بشکنین و ببرین، یعنی این مفاسدش رو تحمل بکن، از این مصالح نقض عهد چشم پوشی کن، بر عهدت پایبند باش تا عرق که اونا در واقع نقض عهد کردن. این نکته ایست که حالا اینجا یا این آیه اینو میخواد بگه، یا اگر گفتیم با اینها عهد چون رو نقض بکنید، براءت جستیم، اعلام براءت کردیم، چون اینا عهد واقعی نداشتن، عهدشون سوری بود. نمونش این استش که در حدیبیه عهد بستن، دو سال بعد چون به مصلحتشون بود مخفیانه نقض عهد کردن، پیمان شکنی کردن. بعد که فهمیدن پیامبر بزرگوار اسلام میخواد حمله بکنه به خاطر نقض عهدشون، ابو سفیان آمد به مدینه و عذرخواهی و غیره و غیره که داستانش رو شنیدید. این یه نکته. پس کیف یکون در اینجا استفهام انکاریه، یعنی منکر میشه که اصولا مشرکین عهدی داشته باشن با مؤمنین. عهدی اگر در گذشته بوده سوری بوده، هر وقت هم تونستن نقض عهد کردن. نه، نفی وجود نیست، نفی حقیقته، مثل لا صلات الا بالفاتحه میمونه، درسته؟ میگه که اینا عهدشون حقیقی نیست، حقیقتا عهد ندارن، تا حالا نه
عهدشون حقیقی نیست، میخواد
اینو اصلاحتی ما بونو بس ها همینا. اینجا تو همین است که
وقتی که شما هر زمان بخواید میتونید نقض،
نه نه نه، ایشون این نکته رو مقام رهبری تو بیانشون دارن، میگه ممکنه کسی شبهه بکنه، میگه اگر قرآن میگه اینها عهد ندارن، پس چرا باشون عهد میبندی؟ شما که میگه اینها پایبند نیستن، پایبند اینها عهد حقیقی ندارن، سوری هم چرا باشون عهد میبندی؟ میگه مصلحت اقتضا میکنه، مصلحت اقتضا میکنه همینهایی که عهد سوری دارن باشون عهد بسته بشه. ما هم به عهد سوری اینها پایبند هستیم حقیقتاً، اینا اگر این عهد سوریشون رو حفظ کردن ما هم حفظ میکنیم، درسته؟ حفظ نکردن ما حفظ نمیکنیم، درسته؟ اینجا میخوان بگن که اینجا میگه که اینا اصلا عهد نداشتن، و قرآن درباره این موضوع شاهد مثال داره، میگه اینا همونهایی هستن که در حدیبیه عهد 10 ساله بستن، 2 سال بعد عهدشون رو شکستن، پس اینا چیز ندارن، ولی اونهایی که عهد دارن و سوری هم پایبند هستن تو آیات قبل خوندیم دیگه، اونها رو استثناء کرد، گفت اونها که عهد مدت دار دارن با شما و به ظاهر هم پایبند هستن تا مدتشون بر اونها پایدار بمونه.
همین آیه هم اشاره نمی‌کنن که فمستقام لکم،
بله بله این داره. حالا این الا الذين عاهدتم که در ذیل آیه آمده است، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين، اینجا استثناء میکنه، میگه کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، مشرکین اصلا عهد ندارن، عهد حقیقی ندارن، سوری بود، مگر یه عده از اینها که در مسجد عند المسجد الحرام عهد بستن و پایدار موندن، اونایی بی نداره،
اونا عهد حقیقی دارن.
چی؟
اونا عهد حقیقی دارن؟
نه، بعدا تو آیات بعد میگه اونا عهدشون سوری هست ولی چیه؟ ولی پایداری موندن.
داریم دو مطلب میگیم، ابتدا میگیم عهد حقیقی ندارن، بعد میگیم اینها ببینید عهد بستن اونجا، اینا عهد سوری.
مراد از حقیقت در اینجا حقیقت در واقع چطور از بکنم تکفین اینا نیست، پایبندیه، عهد حقیقی یعنی عهدی که پایبندی دارن، عهد غیر حقیقی یعنی عهدی که بهش پایبندی ندارن، درست؟ اینه مراد از حقیقی و غیر حقیقی، اینه. میگه ما با اینا که اعلام براءت کردیم، درسته؟
پایبندی
ندارن. پس چیز نداشتن، عهد ندارن دیگه. از این عدم پایبندی تعبیر کرده به عهد، به لازمش گفته. گفته با عهد برای چیه؟ عهد داره پایبندی دیگه، اینو پایبندی ندارن، پس عهد ندارن، پس عهد ندارن. اینطوره. این الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام در واقع این استثناء شده، میگه اینا که حالا عهد بستن و ظاهرا هم پایبند هستن، شما نقض نکنید، شما اونا رو نقض نکنید تا زمانی که استقامت دارم شما استقامت داشته باشید، بعدم که مطلب بعد رو. پس این جمله الا الذين عاهدتم جمله معترضه شده در اینجا با زوره، چون آیه بعد دوباره برمیگرده به همین اون مشرکینی که ازشون اعلام براءت شده و اعلام جنگ شده برشون. این الا الذين عاهدتم در اینجا جمله معترضه هستش. خب حالا این الا الذين عاهدتم در اینجا همون مشرکینی هستن که در آیات قبلی استثناء شدن دیگه، چون در آیات اولی هم که فرمود براءتون من الله از آنون من الله استثناء کرد گروهی از مشرکینو، اونا همین ها هستن. این استثناء در واقع مستثناش همون هایی هستن که در اون آیات قبل هم استثناء شدن. این عند المسجد الحرام ظاهرا همون صلح حدیبیه هستش، چون منطقه حدیبیه هم نزدیک مکه بوده، ازش تعبیر شده به عند المسجد الحرام. و الا نه از آیات قرآن به دست میاد، نه تاریخ اونقدری که ما مطالعه کردیم، بعد از صلح حدیبیه مشرکین عهدی با پیامبر کم نداشتن، مشرکین قریش و یا مثلا اون طوایف بزرگ و اینا عهد نداشتن، یه عهد بوده همون عهد حدیبیه بوده، بعدش دیگه نبوده. بنابراین این عند المسجد الحرام برمیگرده به همون به اصطلاح صلح حدیبیه، مگر یه دلیل محکمی پیدا بشه که آقا نخیر بعد از اون هم عند المسجد الحرام بی عهد مثلا مهمی بسته شده که ما خبر نداریم، اگر چه این دلیلی پیدا شد بحث دیگری میشه. این ان الله یحب المتقین هم میشه تعلیل فمستقامو لکن فستقیمو، اگر استقامت جستن بر عهدشون شما هم استقامت بده. چرا؟ چون استقامت بر عهد مصداق تقواست و خداوند متعال متقین رو دوست داره.
تقوی شرعی مراده
چی؟ بله تقوی شرعی دیگه.